نویسنده جنگ و صلح هنگام نوشتن این اثر با بحران اخلاقی مذهبی سالهای 1880 تا 82 خود فاصله بسیار دارد. بحرانی که یکی از عوامل اساسی بروز آن خوف همیشگی نویسنده از مرگ است. او در 2 سالگی در برابر جسد بیجان مادرش با مرگ آشنا می شود و وحشت از آن بر وجود سالم و نیرومندش سایه می افکند. در 9 سالگی پدر خود را نیز از دست می دهد. در آستانه بحران آن سالهای خود می نویسد: تلاش می کنم بخوابم، ولی تا دراز می کشم دوچار وحشت می شوم و هراسی بر من مسلط می شود که ناگزیر به برخاستنم می کند. نوعی استراب که هستی مرا پاره پاره می کند بیان که به نابودیم منجر شود. باز سعی می کنم بخوابم، ولی وحشتی سرد و پایدار وجودم را از هم می درد، در هم می فشرد. تولستوی پس از بحران با مرگ کنار می آید و دوران دوم هنریش آغاز می شود. طی دوران اول از 20 سالگی تا 50 سالگی به شیوه دانشمندان به مشاهده جهان می پردازد و با نبوغ هنری خود حاصل این مشاهدات را در آثار ادبی برجسته ای از جمله در جنگ و صلح با مردم در میان می گذارد و پس از گذراندن بحران روحی خود تا پایان عمر، یعنی 30 سال دیگر، با هدفهای دیگر به کار هنری ادامه می دهد. او که طی دوران 30 ساله نخستین حیات هنری خود در جستجوی حقیقت ناب بود، در دوران دوم با تلاش مدام برای درک حقیقت در جستجوی کشف قانون اخلاقی مطلقی است تا با آن زندگی خود و انسانیت را نجات دهد. در این دوران بر ضد بی‌عدالتی ساختارهای اجتماعی و خودپرستی توانگران و بیچیزی فرودستان طغیان می‌کند. علیه خودکامگی حکومت جبار و فشار دستگاه حاکم بر مردم به مخالفت برمیخیزد و دستگاه کلیسا و همداستانیش را با زیردستان جهان محکوم میکند و سرانجام هنر را به باد نکوهش میگیرد که به جای خدمت به مردم از طریق پاسخگویی به احساسات کامجویانه بیکارگان مرفه فربه میشود. تولستوی پس از این بحران یقین می‌یابد که تنها زندگی مردم است که مفید است و فقط مردمند که حاصل ایمان حقیقی‌اند. حاصل این بحران از جمله در کتاب‌های اعتراف و کلیسا و دولت و ایمان من و چه باید کرد و رستاخیز منتشر می‌شود و نویسنده در میان مردم محبوبیتی عظیم می‌یابد. تولستوی هنگام نگارش جنگ و صلح از انقلاب نافرجام 1905 روسیه نیز 40 سالی دور است. انقلابی که به علت روش‌های خشونت بارش و نیز برتر شمردن کارگران صنعتی بر کشاورزان مورد انتقاد اوست. او خود گرچه با تقسیم زمین میان کشاورزان موافق است، با آزادی سیاسی آنها مخالفت می‌کند و این کار را سبب تباهی آنها می‌داند. تولستوی در سال 1910، 7 سال پیش از انقلاب سوسیالیستی روسیه، چشم از جهان فرو می‌بندد. اما تولستوی در سال 1862 در نهایت نیرومندی و تندرستی است. به نظر می رسد که از کار و زندگی در املاک خود خوشنود است، ولی می بیند که همه از برگزاری جشن 50مین سالگرد پیروزی بزرگ ارتش روسیه بر ناپلئون صحبت می کنند. همان پیروزی سال 1812 که درباره اش تحقیق ها کرده و کتاب ها و مقاله ها نوشتند. تولستوی که از جوانی به جنگ اندیشیده و خود در جنگ کریمه شرکت کرده است، گرفتار این بحث می شود. شوق آموزشی او فرو می نشیند، تربیت کودکان رویایش را رها می کند، بعد هم مدرسه اش تعطیل و انتشار مجله تربیتیش متوقف می شود. تولستوی به جهان ادب باز می گردد، به کتابخانه ها می رود، بایگانی خانوادگی را بررسی می کند، خاطرات شخصی و یادداشت های گذشته را باز می خواند و به خاطرات پدر همسرش از جنگ میهنی سال 1812 گوش می سپارد. با شاهدان عینی جنگ به ویژه نظامیان گفتگو می کند. گزارش های دیپلومات ها و کتاب ها و نامه ها و مقالات و داستان های مربوط به این دوران را می خواند و مدام یادداشت بر می دارد. در اکتبر سال 1863 به دوست و دختر عمویش الکساندریان می نویسد: من هنوز هم از کودکان دل نبریدم، اما حتی خودم از وضع یک سال پیشم در حیرتم. من حالا با تمام وجودم نویسندم و با چنان شوقی می اندیشم و می نویسم که هرگز در خود ندیدم. من شوهر و پدری موفقم و به این حال چنان خو گرفتم که برای احساس نیکبختی خود باید فکر کنم که اگر از آن محروم می بودم چه می شدم. در پی کندوکاو در وضع کنونی خود نیستم. از وضع فعلی که عرصه پهناور در برابرم گشوده است راضیم. هرگز نیروهای فکری و حتی اخلاقیم چنین آزاد و تا به این اندازه آماده کار نبوده است. کار در برابر من است. نوشتن داستانی درباره سالهای 1810 تا 20 که از پاییز گذشته مرا سخت مجذوب کرده است. اما تولستوی به دنبال پژوهش در می‌یابد که پیروزی سال 1812 پیامد وقایع ناخوشایند سال 1805 است. باری او قصد ندارد داستانی میهن پرستانه بنویسد. پیروزی سال 1812 بر زمینه شکست‌ها و شرمساری‌های پیش از آن شکل گرفته است. به علاوه تصویری که او رسم می‌کند صرفاً صحنه‌های جنگ نیست. داستانش با صلح آغاز می‌شود، با موج جنگ اوج می‌گیرد و در صلح پایان می‌یابد. صلحی که بر سینه آن جوانی جنبشی دیگر به چشم می‌خورد. موج اوجگیرنده ی جنبش دسامبریست ها که تولستوی قصد دارد به دنباله جنگ و صلح داستانش را بنویسد ولی نمی نویسد. کنارگیری قهرآلود تولستوی از جامعه دیوان سالار و محیط اشرافیت پایتخت و شیرینکامی خانوادگی و زندگی در املاکش و مشکلات حاصل از رسیدگی به املاک توجه او را به نگارش داستان زندگی خصوصی مردم و چگونگی برداشت آنها از وقایع تاریخی جلب می کند. اما در ابتدا مردم برای او فقط نوجبایند. می گوید: وجود کارمندان و کسبه و طلاب و موژیک ها برایم یکسان است و فقط نیمی از زندگیشان را درک می کنم. و به همین سبب داستایوفسکی او را تاریخ نگار نوجبای روسیه توصیف می کند. تولستوی ابتدا بران است تا داستان زندگی خصوصی اشراف روسیه را چنان که در پترزبورگ و موسکو و دیگر شهرها شاهد آن است ترسیم کند و رقابت‌های دو شخصیت برجسته تاریخ الکساندر و ناپلئون زمین ساز این داستان می شود. اما به تدریج وقایع تاریخی در ذهن او اهمیت بیشتری می‌یابد و مردم عادی به صحنه داستان می‌آیند و تأملات تاریخی فلسفی بر این بافت داستانی افزوده می‌شود و کتاب به حماسه‌ای مبدل می‌گردد که در آن داستان دو خانواده روستوف و بالکونسکی و همچنین شرح حال پیر بزوخوف همپای وقایع تاریخی پیش می‌رود. در مورد فضاها و رویدادهای آشنا و زیسته، الگوی شخصیتهای داستان در اطراف نویسنده فراهمند. خود میگوید: سوفیا همسرش و تاتیانا خواهرزنش را در هم آمیختم و ناتاشا به وجود آمد. پرنس نیکولای بالکونسکی پدر بزرگ مادری اوست و ماری بالکونسکایا به مادرش شباهت دارد و در شخصیت نیکولای روستوف سایه روشنهایی از خود و پدرش دیده می شود. در اوائل 1864 وقتی تولستوی بخشی از اثر خود را برای جمعی از نزدیکانش می‌خواند، حاضران از این که خود و آشنایان را در قالب اشخاص داستان می‌بینند لذت می‌برند. تولستوی اما بی‌اعتنا به این برخوردها، فقط در اندیشه ترسیم تابلوی زندگی یک دوران است. البته تنها مشاهده جامعه معاصر برای نگارش وقایعی که 50 سال پیش روی داده است کافی نیست. تولستوی همچنان در کتابخانه های مسکو یادداشت و نسخه برمی‌دارد. در خاطرات اشخاص و گزارش های دیپلومات ها موشکافی می کند. شرح حال جنرال ها و کتاب های تاریخی را می خواند، اما به آثار تاریخ پژوهان و اندیشمندان و منتقدان کتاب های تاریخی، به خصوص با آنهایی که از جنبه های واقعی و روزانه زندگی مردم عادی و مردان بزرگ تاریخ بحث کردند، بیشتر توجه دارد. سفرها می کند تا شرح جزئیاتی را مستقیماً از زبان شاهدان عینی بشنود و گاهی سوار سراسر صحنه نبرد بارادینو را بررسی می کند. سرانجام چهره های برجسته تاریخی در کنار شخصیت های تخیلی دنیای نوجبا قرار می گیرند. دو امپراتور، کوتوزوف، باگراتیون، بیلیبین، سپرانسکی، مورا پادشاه ناپل و ده ها نفر دیگر. دشواری اما تلفیق این دو گروه است که باید هم خوان و یک دست شود. گفتند که بینوایان اثر ویکتور هوگو در این مرحله الهام بخش او بوده است. اما تولستوی هنوز ناراضی است. مدام کار می کند، می خواند، به کار املاک خود رسیدگی می کند، به شکار می رود و باز پیوسته می خواند و می نویسد و همسرش صوفیای ادب شناس و مشوق و پشتیبان او روزهای پی در پی نوشته هایش را به قصد اصلاح نکته ای یا عبارتی به دقت مرور و بعد پاک نویس می کند و تصحیح شده ها را باز از سر می گیرد. تولستوی روزی به دوستی می نویسد: نمی توانید تصور کنید که این کار مقدماتی که به منزله شخم زدن زمین به منظور پاشیدن بذر است چقدر دشوار است. به راستی سخت است که انسان پیوسته فکر کند و در نظر آورد که شخصیت های در حال شکل گیری عاقبت به چه صورتی در خواهند آمد یا اثر پردامنه ای که انسان در کار پدید آوردن آن است به کجا خواهد انجامید. در نظر آوردن این همه امکان گوناگون در پرداخت شخصیت و انتخاب یکی از میان میلیون بی نهایت دشوار است. سرانجام تولستوی در سال 1865 احساس می کند که راه خود را یافته است، گرچه هنوز طرح نهایی داستان به درستی روشن نیست. او از اندیشه سرودن داستانی تاریخی فلسفی بسیار شادمان است و می گوید: درست شد، حالا فقط باید نوشته هایم را تصحیح و تکمیل کنم. می داند که شعر روح روس و زندگی خصوصی و نظامی روسیه را در فاصله 1805 تا 1820 خواهد سرود. او داستان خود را در دو راستای جداگانه که به موازات هم پیش می روند طرح می ریزد. راستای شخصیت‌های تخیلی و راستای شخصیت‌های تاریخی. هر جا هم که لازم بداند از یکی به دیگری می‌پردازد و همین تلفیق ساده دو ته جنگ و سر را به زندگی واقعی نزدیک می‌کند و به داستان جان می‌بخشد. بخشی که سالهای 1805 تا 1812 را در بر می‌گیرد دقیقاً به این شیوه نگاشته شده است. راوی از مجامع اشرافی پترزبورگ، از ملک بالکونسکی پیر، از خانه روستوف در مسکو به اولموتس و به ارتش کوتوزوف می‌پیوندد. در نبرد اوسترلیتس شرکت می‌کند. آندری بالکونسکی را زخمی و اسیر و نیکولای روستوف و دنیسوف را در میان نبرد رها می سازد و به مسکو باز می گردد و در پیترزبورگ پیر بزوخوف را باز می یابد و به سراغ بالکونسکی پیر در لیسیگوری می رود که در انتظار تولد نوش فرزند کشته پنداشته خود پرنس آندری را زنده می یابد که شفا یافته و از اسارت رها شده است. تولستوی در سال 1866 ضمن آشنایی با افکار فراماسون‌ها مجذوب آن افکار می‌شود و پیر بزوخوف را برای بیان این افکار به جرگه فراماسون‌ها می‌کشاند و باز خواننده را با نامه طولانی بیلی بین غیر مستقیم به میدان جنگ باز می‌گرداند. تولستوی در بخش جنگی چارچوب وقایع و جزئیات گویا را از تاریخ به عاریت می‌گیرد و بر اساس هدف‌های خود یا به امانت بازگوشان می‌کند یا با کم و زیاد کردن جزئیات خیالی آنها را به شیوه خود باز می‌سازد و می‌پردازد تا به نتیجه مورد نظر برسد. هرچه داستان پیشتر می‌رود، به نظر می‌رسد که نویسنده با آزادی بیشتری حقایق تاریخی را در قالب جزئیات افسوده و کاسته خود به خدمت می‌گیرد، که البته تورگینوف عمل او را شارلاتانیسم می‌خواند. از جمله اینکه صحنه غافلگیر شدن ارتش کوتوزوف و فرار سربازان روسی و دلاوری آجودانی که فرار آنها را به حمله مبدل می‌کند و تولستوی پرنس آندری را در داستان به جای او گذاشته است، واقعه دقیقاً تاریخی است. در این واقعه گونه کوتوزوف زخمی می‌شود و با اشاره به زخم و سپس به سربازان در حال گریز می‌گوید: زخم من اینجا نیست، آنجاست. این عین کلام کوتوزوف بوده است. این واقعه نیست که افسر لهستانی به منظور نمایش جسارت و جانساری به ناپلئون خود را به آب می‌زند و بسیاری از سربازان خود را در رود بی‌پایاب به هلاکت می‌رساند واقعیت است، با این تفاوت که او این عمل را در اطاعت از دستور انجام می‌دهد و نه داوطلبانه، و تولستوی به منظور وصف خوشرخصی مردم در برابر یک بت صاحب قدرت این عمل را داوطلبانه وصف می‌کند. یا آنجا که امپراتور الکساندر ضمن خوردن کلوچه روی ایوان کاخ ظاهر می‌شود و کلوچه برای مردم پرتاب می‌کند، تولستوی باز هم یک واقعیت تاریخی را تحریف می‌کند و با قرار دادن امپراتور در وضعی مضحک از تمایل همیشگی خود به اینکه بزرگان را از جایگاه جلالشان فرو بکشد پیروی می‌کند. در حقیقت الکساندر ظرف میوه‌ای در دسترس داشته و برای مردم میوه پرتاب می‌کرده است. تولستوی خود می‌گوید: در داستانم هر جا که اشخاص تاریخی حضور دارند، گفته‌ها یا اعمال آنها ابداع من نیست، بلکه از اسنادی استفاده کردم که دست آخر خود کتابخانه‌ای شده است. این کتابخانه نزدیک به 50 عنوان را شامل می شود. بیشک 50 عنوان برای یک تاریخ پژوه زیاد نیست، اما برای داستان سرا قابل ملاحظه است. منتها نویسنده این اسناد را به منزله مصالحی برای شالوده کتاب در اختیار می گیرد. پاره ای را به کار می برد، برخی را کنار می گذارد و بعضی را رقیق می کند و بر بعضی دیگر تأکید می ورزد، یا بنا به نیاز و مقاصد هنری یا فکری جا به جاشان می کند یا با هم در می آمیزد و مجموعی می سازد همساز و همساخت. در بخش وصف زندگی خصوصی هم تولستوی به رغم کلیه مطالعات و پژوهش‌های خود، جامعه سال‌های 60 قرن 19 روسیه را در اوایل قرن قرار می‌دهد و جز در موارد استثنایی توجهی به تحول جامعه طی این نیم قرن ندارد. نیز بی تردید از دیده‌ها و شنیده‌هایش در مهمانی‌ها و در ترانه‌ها و در گفتگوهای عصر خود و حتی از آنچه در نوشته‌های دیگران روایت شده است استفاده می‌کند. او این جزئیات را برای رسیدن به مقصود خود به خدمت می‌گیرد. در مقدمه‌ای بر جنگ و صلح تأکید می‌کند که کتابش نه رمان است و نه شعر و نه شرح وقایع تاریخی، بلکه شیوه بیان جدیدی است که با آنچه نویسنده می‌خواسته بگوید کاملاً سازگار است. او به این ترتیب بر استقلال خود در عرصه انواع ادبی متداول اصرار می‌ورزد و در این حال خواننده را دعوت می‌کند تا از رسم مألوف در داستان‌خوانی فاصله گیرد و از ورای پیرنگ و گفتار و رفتار شخصیت‌های داستان خطوط اصلی این اثر را دریابد. در حقیقت زمانی که خواننده بتواند از جزئیات فارغ شود، بیشک عظمت تابلوی کلی را که تولستوی رسم کرده است در می‌یابد و روح هوموراسای اثر و آرامش قوانین جاودان و ضرب پرهیبت سرنوشت و حس مجموع حاکم بر داستان را که همه جزئیات در آن با هم در پیوند و سازگارند کشف می کند و نبوغ هنرمند را که همچون خدای آفرینش بر این اقیانوس انسانی حاکم است در نظر می آورد. کتاب با توصیف دریای راکد جامعه پیش از جنگ میهنی آغاز می شود. صد صفحه اول با دقتی چون و چرا ناپذیر و تعنی در خور تو خالی بودن جامعه اشراف روسیه را باز می نماید. در خلال گفتگوهای پوک و تشریفاتی ضیافت‌ها و لابلای بیان اندیشه‌ها و مطامع مسکین نجبا و جنب و جوش خوشباشان و نوشخاران احتمال جنگ نیز مطرح می‌شود و صورت‌ها به تدریج جان می‌گیرند و در ذهن خواننده می‌نشینند. از همان آغاز کتاب پیر بزوخوف و پرنس آندری بالکونسکی به صحنه وارد می‌شوند. اینها دو صورت اصلی مردانه داستانند که زندگیشان با تفکر آمیخته است و به عبارتی جلوه‌ای دو وجهی از وجود خود تولستوی هستند. پیر درشت اندام و پخمه و مهربان است و آندری ریزنقش و مغرور و تند و تسخرزن. نویسنده آرمان خواهی و صلح طلبی و خیرخواهی و خوشخیالی ساده دلانه و تردیدهای خود را به یکی می دهد و شوق زندگی و پویایی و خشونت خلق خود را به دیگری می سپارد. هنگامی که این دو با هم به گفتگو می نشینند، گویی تولستوی در دفتر خاطراتش با خود به صحبت نشسته است. آندری تیز هوش و بدبین و به احساسات خود بدگمان است و برای پنهان داشتن این احساسات پشت نقاب طعنه و نیشخند پنهان می شود. داوطلبانه به جنگ می رود تا توانایی های خود را در عرصه عمل بیازماید و از اینکه بر موجی سوار است که در هدایت آن اختیاری ندارد احساس آسایش می کند. اما تشنه افتخار است و این آتش افتخارجویی در جنگ استرلیتس زیر آسمان بلند بیکران آبی با ابرهای پراکنده خاکستری فرو می نشیند و او به پوچی و بیهودگی زندگی پی می برد. چه آرامشی، چه صلحی، چه شکوهمند است. جز این آسمان بی پایان دیگر هیچ چیز ارجمندی وجود ندارد. با این همه او زندگی را با تمام زشتی ها و اشتباهات و زیر و بم هایش از سر می گیرد. پس از مرگ همسرش پرنسس کوچک در املاک خود می ماند و نظمی به وضع رعایایش می دهد. بیان که بر شدت بینوایی آنها دل بسوزاند. او آزادی بندگان را نه برای خود آنها مفید می داند و نه برای ارباب ها. در سال 1812 جنگ بار دیگر شور میهن پرستی را در او برمی‌انگیزد و به طور موقت غم‌های زندگی و به ویژه غم عشق نافرجام ناتاشا را از او دور می‌کند. این بار با زخمی مهلک زیر چادر بهداری و بر تخت مجاور رقیب عرصه عشق خود همان پرنس آناتول کوراگین شریر را که او برای یافتن و به دوئل خواندن و در خون غلطاندن ای سفرهای دراز کرده است پابریده و ناتوان و گریان می‌یابد و نفرت شدیدش به او به ترحمی عمیق مبدل می‌شود و بر سرنوشت انسان‌ها و سردرگمی آنها و خود اشک می‌ریزد و ناگاه تلاش بی حاصل مانده‌اش برای دست یافتن به صلح درونی به ثمر می‌رسد. هر قدر نیروی حیاتیش کاهش می‌یابد، صلح درونیش فراگیرتر می‌شود. او که اعتقادی به خدا ندارد، ناگهان می‌اندیشد عشق خداست و مردن برای من جزئی از عشق است و پیوستن به کل و بازگشت به سرچشمه ابدی. اما پیر بلند قد و تنومند و پخمه و نزدیک بین از خمیره‌ای فطیر ساخته شده و طرح‌های عجیب و غریب از ذهنش می‌گذرد و به نیمه اجرا می‌شود یا نمی‌شود بیان که بر او اثری عمیق بگذارد. بی‌پروا به عیاشی می‌رود، بی‌فکر ازدواج می‌کند، بی‌خیال مردی تیز رفتار را به دوئل می خواند، فراماسون می شود، از سر میهن پرستی و شور قهرمان شدن، از سر میهن پرستی و شور قهرمان شدن طرح قتل ناپلئون را می ریزد. او هم می گوید باید عشق ورزید، باید معتقد بود، اما خود نمی داند به چه کسی عشق ببرزد و به چه چیز ایمان بیاورد. این مرد مردد مبهوت عاقبت عاشق می شود و راه نیکبختی را در جهان می یابد. همچنان که کوتوزوف خوابالود بر طراحان بزرگ جنگی غالب می شود، اما پیر حقیقت را در میدان جنگ نمی یابد، بلکه در آشنایی و همبندی با پلاتون کاراتایوف راز نیکبختی بر او روشن می شود. پلاتون به او می آموزد که چگونه زندگی را بپذیرد، هم نوع خود را دوست بدارد و در برابر بدی دم فرو بندد و آن را با بدی پاسخ نگوید. پس از این آشنایی در لحظات دشوار زندگی یاد همین موژیک مسکین او را با جهان آشتی می دهد. نیکولای روستوف هم از نویسنده نشانها دارد. نیرومندی، تندرستی، عشق به طبیعت و احساس شدید شرافت و شوق به شکار را از او گرفته است. اما روستوف به عکس تولستوی روح طاغی ندارد و مطیع قوانین و مقررات موجود است. ناتاشا خواهرش میگوید اگر چیزی را هیچ کس دوست نداشته باشد، نیکولای هم در آن لطفی نمیبیند. فرزندان روستوف سرزنده و خندان و پاکدل و بیریاب و طبیعی در فضای داستان سادگی و تازگی می پراکنند. در میان آنها ناتاشا پرشور و نترس و مهربان و خودرأی است. چنان زیبا نیست. چندان زیبا نیست. دهانی گشاد و شانه های استخوانی و بازوانی باریک دارد. او در راه پرپیچ و خم خود به سوی نیکبختی در واقع پیوندی است بین شخصیت‌های اصلی داستان. همه در لحظاتی به او نزدیک می‌شوند و از پرتو وجودش روشنی می‌گیرند و می‌درخشند. تولستوی می‌گوید او نمی‌تواند کاری کند و اگر بکند تمام وجود خود را در آن می‌گذارد. در پرستاری زخمیان، در نگهداری آندره محتضر، در رقص و در آواز، در عشق ورزی، در دویدن در دشت و در شادی ها، در همه حال به کمال است. دست به کاری نمی زند و اگر بزند خود را به کمال به آن می سپارد، چه در انجام وظیفه یا خطر کردن و چه در رنج و غمگساری. شاید چندان هوشمند و فرهیخته نباشد، ولی غنای شخصیتیش به سبب غرایز طبیعی اوست. تولستوی در مورد او می نویسد به نهایت درجه سخاوتمند است و به خود اطمینان بسیار دارد. مغرور است و موسیقی می داند. همه دوستش دارند. او نیازمند یک شوهر، فرزند و عشق است. نیازمند یک بستر است. عاقبت ناتاشا را در پایان داستان منتقدان بر نویسنده خورده می گرفتند. راستش تولستوی تصویر چندان خوشایندی از زنان ارائه نمی دهد. برای او اگر زنی جز خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری کاری نداند حقیر نیست. او برخلاف نویسندگان پیشروی هم عصر خود نه تنها به مباحث مربوط به مقام و موقعیت زن و روابط زن و شوهر نمی پردازد، بلکه این مطالب را حتی درک نمی کند. او نه تنها خواهان آزادی زن نیست، بلکه عقیده دارد که زن باید در جایی که هست باقی بماند، مطیع شوهر باشد و پایبند گهواره و کانون خانواده. اما چرا ناتاشا را چنین سرزنده و شاداب و هنرمند و رقصنده و خواننده می سازد تا عاقبت به سنگینی بر جایش بنشاند؟ ماریا بالکونسکایا زن دیگر داستان چندان زیبا نیست که نقص سنگین تن مردانه را بیدار کند. و عکس چنان پرهیزگار است که حتی زیبایی چشمانش جز لطف و محبت و تسلیم القا نمی کند. زنیست حساس و متین، اما بی دست و پا. همه ایثار است و با پدری مستبد و خودخواه به شکیبایی از خود می گذرد. ماریا بالکونسکایا پس از ازدواج نه تنها مانند ناتاشا رنگ نمی بازد، بلکه روانش همچنان به سوی بی نهایت و ابدیت و کمال به راه خود ادامه می دهد.